طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باشد انشاءالله. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه امواج شبه توجه فرمایید. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روز رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت خواهد بود
در سراشیب سقوط زید مهدی.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. سلام و درود بر شما مخاطبان همیشگی، مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت 320 از مجموع برنامه تخصصی امواج شبهه خوش آمدید. من محمد رضا اشراقی هستم و افتخار دارم به اتفاق همکارانم یک قسمت دیگر از برنامه تخصصی امواج شبهه را تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما باشیم. همونطور که شما عزیزان میدونید مجموعه برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنه با تحلیل و بررسی تکنیک ها، تاکتیک ها، شیوه ها و روش های رسانه های بیگانه، ویژه رسانه های بیگانه فارسی زبان، از پشت پرده عملکرد رسانه های دشمن پرده برداره و به نوعی دست رسانه های بیگانه رو برای مخاطب باز و افشا کنه. در ارتباط بودن و در ارتباط ماندن با مخاطبان با بصیرتی چون شما یکی از ویژگی‌های ممتاز برنامه امواج شبهه هست. خوشحال میشیم اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی با افتخار پیام‌رسان‌های ایرانی مثل بله و ایتا در ارتباط باشید. از شماره تلفن 0903 913 47 44 استفاده کنید. همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست. اگر نقد، پیشنهاد و ایده ای دارید اون رو با ما در میون بگذارید تا انشاءالله در بهبود کیفیت برنامه ها لحاظ بشه. و اما راه ارتباطی مستقیم بین ما و شما 30,000-10,35. اگر تمایل دارید در حین شنیدن برنامه با برنامه خودتون در ارتباط باشید، در محتوای برنامه مشارکت کنید، یا اگر سوالی به ذهنتون میرسه از ما یا از کارشناسان محترم برنامه بپرسید، 30,000-10,35 و یک پیامک برای ما ارسال کنید. اما آنچه امروز در برنامه امواج شبهه خواهید شنید: مدل تولید محتوا در رسانه‌های بیگانه امروز، اثبات قدرت یا اختفای ضعف. مطابق معمول همیشه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا در استودیوی پخش رادیو گفتگو در برنامه امواج شبهه به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف موضوع امروز بپردازیم. جناب آقای دکتر حمید رضا حسینی دانا، رئیس اندیشکده رسانه و فضای مجازی. جناب آقای دکتر حسینی دانا، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبهه.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، همکاران محترم این برنامه، کارشناس محترم، علاوه به ویژه مخاطبان گرامی برنامه امواج شبهه.
سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای دکتر نوید کمالی، تحلیلگر حوزه رسانه و بین‌الملل. جناب آقای دکتر کمالی، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، شما هم خیلی خوش آمدید به امواج شبهه.
سلام و ادب دارم خدمت شما دکتر عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه. انشالله یک برنامه خوب رو در خدمت شما.
انشالله. سپاسگزارم. ممنونم از قبول دعوت هر دو مهمان بزرگوار. اینجا ایران، تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه را میشنوید. نشانه خوبی برای
وضعیت حقوق بشر در فالسیتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن،
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شبه‌افکنی و تخریب تا ابراز شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
کنه. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت و اون شبکه مانت و شبکه مانت، اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه، موج اف ام، ردیف 103 مگاهرتز.
امواج شبهه.
خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم با یک موضوع مهمی که امروز قطعا شنیدنش خالی از لطف نیست: مدل تولید محتوا در رسانه‌های بیگانه امروز، اثبات قدرت یا اختفای ضعف. صحبت از اثبات قدرت که می اومد یاد یکی از فرمایشات حضرت آقا افتادم در دیداری که داشتن با رئیس جمهور محترم، اعضای هیئت دولت و همکارانشون، که ایران ظرفیت نابغه سازی داره. به قولی 100 جوان رو الان در رده‌های مدیریت پایین آموزش بدیم برای که در آینده 100 مدیر برتر داشته باشیم. بعد اون موقع رسانه بیگانه فارسی زبان خارجی قطعا دیگه راه به جایی نخواهد برد که از هر تکنیک و روشی استفاده بکنه که بخواد اثبات قدرت بکنه یا اختفای ضعف. خودمون هم میدونیم این روزها همه چیز به رسانه آمیخته است. یعنی اگر شما کسی باشه که گوشی تلفن همراهت هم از این ساده‌هایی باشه که اندازه صفحه نمایشش دو بند انگشت بود مثل قدیم‌ها، بالاخره با اطرافیانت که در ارتباط هستی، اونها اگر توی خونه نمایشگر داشته باشن و بخوان اخبار رو از هر رسانه‌ای دنبال بکنن، خود به خود آمیخته با فکر اونها، گفتگو کردن با اونها و معاشرت با اونها، شما رو هم تحت تاثیر رسانه قرار میده. اون هم این روزهایی که رسانه‌های بیگانه شاید از خیلی از روش‌ها و تکنیک‌ها استفاده می‌کنن که یک هدف رو دنبال بکنن. اون هم یک تکنیکی است که به نام تالار فراموشی ما میشناسیمش در حوزه شناختی، خیلی کوتاه عرض بکنم. اینکه شما رو وارد یک تالاری بکنن، یعنی شما دکمه رو زدی، روشن کردی، حالا تلفن همراهت رو یا نمایشگاه خونه رو که به یه آنتنی وصله و یه دریافت اطلاعاتی ازش داری، و مثلا شما باید از رسانه، چه رسانه خودمون داخلی همین ایران عزیزمون، چه رسانه‌هایی که مدعی حقوق بشر هستن، مدعی صداقت هستن، مدعی بی‌طرفی هستن و فقط مدعی هستن، مثل رسانه‌های انگلیسی یا رسانه‌های تحت نفوذ رژیم صهیونیستی، قطعاً بررسی، واکاوی و درس گرفتن از یکی از رخدادهای مهمی که در این سرزمین کهن اتفاق افتاده، شوروی و انگلستان ایران رو اشغال می‌کنن، چند وقت قبلش به لحاظ تقویمی کودتای 28 مرداد رو آمریکا رقم می‌زنه، یه جورای یاد کنفرانس تهران می‌افتی. شما اگه یه مقداری اهل تاریخ باشی و مطالعه کرده باشی، می‌بینی اصلا این رسانه‌ها هیچ حرفی نمی‌زنن. شما تو این تالار یا تو این نمایشگر داری نقاشی می‌بینی، نمی‌دونم اون خانومی که همراه پاول دروف دستگیر شده رو می‌بینی، هزار تا چیز می‌بینی، محتوای گرم، محتوای سرد، تنها چیزی که نمی‌بینی اونیه که اونا مدعیش هستن که باید نسبت به حقوق بشر مراعات بکنن و بهش بپردازن، و اساساً شما در این تالار با انبوهی از اطلاعات که برای همین اسم شده تالار فراموشی، یه عالمه چیزی که نباید یادت بیاد و اصلا اهمیت و وزنی نداره در زیست آینده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حتی فرهنگی شما رو میبینی و یادت میاد، الا اون چیزی که باید مهمترین درس رو ازش بگیری، که اگر میگیم نه شرقی نه غربی و اگر میگیم هم شرقی هم غربی، اینجوری نشه که فقط غربی نه شرقی یا فقط شرقی نه غربی. خیلی باید حواسمون جمع باشه تو این روزا که تو این تالارهای فراموشی که رسانه بیگانه انواع مختلفش رو برای ما تدارک دیدن، ما دوچار اون فراموشی که اونا میخوان نشیم. عرضم رو همینجا به پایان میبرم و با اجازه اساتید محترم در استودیو آغاز میکنم گفتگو رو پیرامون یک سوال کلی. خب رسانه بیگانه تکلیفش مشخصه، اگر اجازه بفرمایید به جناب آقای حسینی دانا آغاز خواهم کرد. چرا رسانه های بیگانه فارسی زبان، اونم رسانه های بیگانه فارسی زبانی که مدعی بودن ما برای همه فارسی زبان ها هستیم، دیرین سالی است که تمرکز کردن روی جمهوری اسلامی ایران و الان در این بزنگاه تاریخی به لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، همه ی شؤون زندگی بشری، همچنان سعی میکنن بر مخاطب ایرانی تأثیرگذاری داشته باشن از جنس فراموشی؟ اینکه شما برات مهم بشه خانومی که همراه پاول دروف تو فرانسه دستگیر شده کیه، بری تهش رو در بیاری، اما نگاه نکنی که سوم شهریور شوروی و انگلیس اومدن از بالا و پایین گفتن که بریم که دخل این سرزمین رو بیاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تو این سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما مدام داریم این وضعیت رو میبینیم دیگه. اصلا انقلاب اسلامی چه از دهه 40 به این سمت، چه از زمان پیروزی، همواره یکی از مسیرهایی رو که دنبال میکرده مسیر روشنگری بوده. یعنی تمام آلودگی ها و خلاصه اضافات رو سعی میکردن انقلابیون، تئوریسین های انقلاب، امام انقلاب کنار بزنن، فطرت بشری رو با حقایق مواجه بکنن. خود فطرت بشر میتونست حق و باطل رو تشخیص بده، ولی دشمن چه کار میکنه؟ سعی میکنه که این فضا رو مجددن آلوده بکنه. حالا آلوده میتونه اطلاعات اضافه باشه، میتونه اطلاعات بیخاصیت باشه، میتونه اطلاعاتی باشه که اصلا به شما ربطی نداره، ولی به نوعی جذاب شده، حواس شما رو جلب میکنه به اون جذابیت ها، به خاطر اینکه نسل انقلابی، نسل جوان، نسل نو رو از آنچه که باید به سمتش بره، از هدفش دور بکنه. به هر ترتیب میتونه این کار رو بکنه، موفق شده دیگه. حالا اگر بتونه از این نسل یک معترضم بسازه که به قول خودش مثلا فبحل مراد، یک خلاصه پوان اضافه، یک امتیاز اضافه به دست آورده، ما فارسی بگیم، ولی در حقیقت هر وقتی که بزنگاهایی هست که افکار عمومی باید متمرکز بشه، خودش رو بازشناسی بکنه، معرفت خودش رو کامل بکنه، چون میدونیم در این وضعیتی که تمام رسانه‌ها هوش مصنوعی، نمیدونم هوش انسانی و و اینا اینقدر جمع شدن، ربات‌ها، تمام این ابزارهای جدیدی که شما بهتر از من میدونین، مخاطبان ما خوب میشناسنشون، تو این شلوغی آنچه که میتونه ما رو نجات بده اون شناخت ما هست، معرفت ما هست،
داشته های فرهنگی ما هست. آنچه شما فرمودید در باب نخبگان و قهرمانان و ژن ایرانی، آنچه که ما هزاران سال با خودمون همراه آوردیم تا امروز، هر چقدر به اینا برگردیم بهتر میتونیم راهمون رو پیدا بکنیم، شناختمون رو به درک تبدیل بکنیم، درکمون رو به تصمیم تبدیل بکنیم، تصمیماتی بگیریم که به نفع خودمونه، به نفع جامعهمونه. دشمن هیچ وقت اجازه نمیده شما یه فراغ بال داشته باشی تا شخصیت خودتو پیدا بکنی، تا هویت خودتو بازشناسی بکنی. یه هویتی به شما میده که پلتفرما به شما میدن، همراه بشین با جامعه جهانی. مثلا در جامعه جهانی الان ورزش بالاست، یا مثلا در تو محیط زیست بالاست، یا در تو فناوری بالاست، یا پاول دروف یه مثلا شرکتش تخلفی کرده، حالا همه مردم باید ته کار رو بدونن و بشناسن و دنبال بکنن به عنوان یه داستان اصلی، در صورتی که نیازی هم نیست، هم که شما مطلع بشی اتفاقی افتاد مثل همه اتفاقات دیگه کفایت میکنه. بنابراین عرضم رو توی مرحله جمع بکنم، این که حواس شما رو از آنچه که باید باشد پرت میکنه و سعی میکنه اطلاعاتی به شما بده که ممکنه این اطلاعات به نوعی تو ذهن شما بشینه، شناخت شما رو تخریب بکنه، که گاهی موقع علیه خودت هم اقدام بکنی.
بسیار سپاسگزارم. جای دکتر کمالی، نظر شما از یک بچه دیگه، از یک پنجره دیگه، اگه بخوام جدا بشم در محور همین صحبتی که داشتیم، خب این روزها همه سعی میکنن از رسانه مطلع باشن نسبت به هر اتفاقی که میفته. شما در حوزه بین الملل هم سررشته داری، تحلیلگر حوزه بین الملل هستی، بر کسی هم پوشیده نیست. من از نظریه های خود غربی ها که آغاز بکنم تا آن چیزی که ما خودمون در اسلام در آیات و روایات داریم، دیگه مگه بخوای خودت سر خودت کلاه بذاری بگی این روزایی که زندگی میکنه روزای مهمی نیست؟ ببینم، بحث روسیه مطرحه، بحث چین مطرحه، بحث آمریکا مطرحه، بحث اروپایی که فعلا نمیدونه بالاخره اروپای واحد، اروپای متکثر گسسته است، و از همه مهمتر مسئله فلسطین، کلید رمز ورود ظهور. چرا سعی میکنه رسانه به وضوح و رک خدمت شما بگم، مثلا اینکه ایران اشغال شده بارها توسط دول متخاصم گوناگون، این رو کلن به بار فراموشی بسپره که چه نفعی داشته باشه براش در آینده در این بزنگاه تاریخی در تحلیلشون؟
خب شما از بحق نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودید. رسانه از دیدگاه در واقع غربی ها یک ابزار به شدت راهبردی یا به اصطلاح استراتژیک، که به واسطه این ابزار می توان در واقع افکار عمومی رو چه در سطح لوکال محلی در واقع، چه در سطح فرامنطقی و بین المللی هدایتشون کرد به سمت مطلوبیت هایی که برای اون در واقع سیاست گذار رسانه مطرح هست. به عنوان مثال، جامعه غربی دوست داره که در واقع یک سیاست استعماری خودش رو در قبال کشورهای اسلامی پیش ببره، لذا هیچ وقت نباید بین این کشورهای اسلامی وفاق، همدلی، اتحاد، انسجام شکل بگیره. چیکار میکنه؟ با در واقع تولید محتواها، تولید خبرهایی که در واقع موجب شکاف بشه، موجب برهم خوردن اتحاد بین این دولت‌ها و ملت‌ها بشه، سعی می‌کنه که در واقع اتحاد رو تضعیف بکنه و سیاست خودش رو بتونه تحمیل بکنه. در رابطه با تحولاتی که در همین اروپا اتفاق افتاد، شما ببینید اینها چه کردن با روسیه. در گام اول یک باتلاقی رو به اصطلاح خودشون ایجاد کردن در اوکراین، ناچار کردن دولت روسیه رو که وارد در واقع تنش بشود با اوکراینی‌ها، و ابتدا فضا سازیشون به این صورت بود که ما چیکار میکنیم، ما اصلا دخالت در این درگیری نخواهیم داشت. اما همونجا نشانه ها مشخص بود که این یک نقشه راهبردی اینها کشیدن به روسیه، تضعیف روسیه در چشمنداز حداقل 10-20 سال آینده، و خب واقعا گرفتار کردن. و همزمان شما نحوه روایت پردازیشون از روسیه رو شما نگاه بکنید در این طول این دورانی که از شروع این درگیری میگذره، در واقع به واسطه روایت های رسانه ای اون مطلوبیت های خودشون رو در فضای افکار عمومی خلق کردن. به اصطلاح نقش منفی ماجرا چه کسی شد در جنگ اوکراین؟ طبیعتا روسیه. و چه کشورهایی رو ببینید، چجوری جمهوری اسلامی ایران رو پاشو کشوندن به این بحران؟ خب یک روایت پردازی کردن در مورد نقش آفرینی توان دفاعی ایران و به این صورت. دلیلشون چی بود؟ یه پرونده ای رو اینها داشتن به عنوان برجام، برجامی که به نتیجه نرسیده بود برای مهار جمهوری اسلامی ایران، و اینها به واسطه در واقع اون روایت جدید قصد داشتن اون ظرفیت هایی رو که قبلا مشمول برجام نمیشد، این بار در قالب یک برجام جدیدی تحمیل بکنن. لذا میشه گفت که در تمام عرصه ها، چه عرصه های فرهنگی، چه در عرصه های در واقع رسانه‌ای، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، دشمن به واسطه ظرفیت راهبردی رسانه و اون نقش جهت‌دهیش و افکار عمومی تلاش می‌کنه منافع خودش رو پیش ببره. فرقی هم نمی‌کنه ایران باشه، عربستان باشه، امارات باشه، اوکراین باشه یا دیگر جاها. در همین رابطه با این موضوعی که جناب دکتر اشاره کردن، شما ببینید یک اتفاق افتاد در این کشور، یک کودتایی رو اینها شکل دادن. خب اینها اشغال کردن ایران ما رو در برهه‌های مختلف تاریخی، جنایت‌های مختلفی رو به هر حال تحمیل کردن بر ملت ایران، اما الان نمیان بهش بپردازن در رسانه خودشون. چرا؟ چون میگن آقا اگر ما بیم الان مطرح بکنیم که ما اومدیم زمانی این کشور رو اشغال کردیم، بین خودمون و دیگری تقسیمش کردیم، صدها هزار نفر از مردم این کشور رو واسطه اون قحطی که تحمیل کردیم کشتیم، این باعث میشه که یک انسجام و همدلی بین این ملت شکل بگیره علیه ما و منافعمون. لذا چیکار میکنیم؟ این رو کتمانش میکنیم. میگیم چه موضوعاتی رو اینجا برجسته میکنیم؟ موضوعات حاشیه‌ای رو، مثل حالا این قضیه تلگرامی که اتفاق افتاده، یا موضوعات خیلی دم دستی، بهش میشه گفت اصطلاحا پرتاب حاشیه ها به افکار عمومی، به سمت افکار عمومی.
جناب اشراق عزیز، من یه جمله رو بتونم اضافه بکنم. یه هنجاری رو ما میبینیم تو این سالهای اخیر در رفتار خرد جوانانی که اسمشو میذاریم نسل زد و نسلهای جدید، به اونا داره القا میشه. همین این هنجار رو دارن سعی میکنن در بین ملتها و کلان بین الملل هم بتونن اینو بیارن، این که بابت هر چیزی یه بار ناراحت شو دیگه، لزومی نداره اینقدر خودتو تو این همه انبوه اتفاقات دائما سر یه موضوع نگه داری، عقب میمونی ها، دیگران اومدن رفتن تو هنو عقبی. به خاطر همینم شوخی و مطایبه و به استهزا گرفتن آنچه که مثلا پدر و مادر حرص میخورن که جوان ما چرا رفتاریت اینطوری شده، یه بار جوان ها حرص بخورن، مثلا اگر بحثی هست هرچی هست دیگه، من بعد از این اگه پدر و مادر اعتراض کرد دیگه گوش نکن، کار خودتو بکن، بذار بالاخره به یه مسیری شما میروید. تو حوزه بین الملل هم همین اتفاق داره میفته. مثلا همین ایامی که ما بحث ترور شهید هنیه رو داریم، میبینیم همه کشورهای جهان میگن بابا بالاخره شهید شد، خیلی خب، ما میگیم اسرائیل کار بدی کرده، بس دیگه چه خبره. و خیلی اتفاقات دیگر داریم، 7 میلیارد دلار ما تو حسابهای قطر داریم، حالا که نخست وزیرش اومده هنیه رو گفت دیگه بسه. آقا این 7 میلیارد دلار رو بحث بکنیم، انگلستان زنگ زده نخست وزیر با رئیس جمهور ما صحبت کرده، آقا خیلی خوب مثلا این موضوع گذشت دیگه، شما حالا یه روزی هم انتقام خواهی گرفت، اون اب نداره، ولی حالا بیا تو مناسبات دو جانبه احیای برجام هزات گرفتاری دیگه داریم، بیا تو اینا صحبت بکنیم. اون تالار فراموشی که میگین یکی از اون اتفاقاتی که اونجا میفته، این هنجاریه که البته هنجار درستی نیست، ولی میگه برای هر چیزی یه بار ناراحت شو دیگه، خودت نگران این نکن، سعی کن که به موضوعات بعدی برسی.
خب اگه بخوام یه بار ناراحت بشم که از یه سوراخ ممکنه که چند بار گزیده بشم.
بله دیگه،
این بعضی چیزا راهبردیه. حالا باز الان من جا داره یه یادی بکنم از اون عزیزانی، درود به شرفشون، که مثلا امسال فیلم یتیم خانه ایران رو ساختن. به هر حال ما نباید دچار چیزی که اونها میخوان بشیم. ما یه سری اتفاقات در کشورمون افتاده که هنوز اجازه ندادن در عرصه بین‌المللی در همون مجامع حقوقی ما رسیدگی بکنیم. حالا پولهایی که این ور اون ور دنیا زرته به کنار، اما حقمون رو سر اینها بگیریم، دادخواهیمون رو سر اینها به کرسی بنشونیم. بعد حالا من از این وام بگیرم،
شما دادگاه‌هایی رو که می‌بینید الان علیه منافقین داره برگزار میشه، یا علیه خباثتایی که امریکا در مشروطه یا بعد از اون تو کشور ما در، وقتی که دادگاه ها تشکیل میشه یعنی ما به فراموشی نسپردیم. حالا داریم این رو یه پرونده درست میکنیم که این پرونده سالهای زیادی هم ممکنه که در جریان باشه، دنبال میکنیم و از حقمون نمیگذاریم. این من فکر میکنم اقدام مثبتی هست که تو این لابلاها اتفاق افتاده، و کمترم در رابطهش بحث میشه. ما خیلی سهل و ممتنه دیگه
کمتر بحث میشه محل صحبت منه. بله. رسانه اینجا نباید بره تو بازی اون رسانه ای که ما اونجا سکوت بکنیم، اونم اونجا تالار فراموشی رو هر چقدر میتونه طولانی تر بکنه. میخوام یه موضوع دیگر باز بکنم، بعد انشالله یه دو سه تا مصادیقی که تو رسانه بیگانه داشتیم رو بررسی بکنیم. این اواخر اگه دقت کرده باشید، قطعا شما عزیزان که دقت کردید، مخاطبان عزیزان انشاءالله دقت کرده باشن، خیلی رسانه‌های بیگانه میومدن. من خیلی یاد این جمله افتادم در قرآن کریم، این آیه که میگه زینت میده برات. حالا اونا شروع کردن به اربعین میپردازن، حالا شروع کردن به مسائل داخلی ایران میپردازن. این ایرانه یه روز مهمه براشون، یه روز براشون مهم نیست. اما میخوام اینو دستمایه قرار بدم برای پرسیدن یک سوال. آیا حسینی دانا اگر لطف کنید شما در سطح رسانه، جناب دکتر کبالی هم در سطح بین‌الملل، ولی یک راهپیماییه، کسی که رفته میدونه. واقعا راهپیمایی نیست که اصلا کسی بگه فرمایشی برگزار میشه، راهپیمایی نیست که شما بگی پرچم کشورها اونجا تزیینی گذاشته میشه. از همه جای دنیا آمده اند و از همه جای دنیا داره جمعیت و توجه به اینجا بیشتر میشه. پرداخت رسانه به اربعین یک نکته ظریفی داره که چه کسی با چه قصدی به اربعین میپردازه. و دوباره ما شاهد یه گزاره میدان رسانه هستیم که میدان داره یه چیز میگه برای کسی که رفته میبینه، یا برای کسی که شبکه‌های اجتماعی کاربران واقعی که اونجا رفتن محتوا تولید میکنن میبینه، با کسی که میشینه مثلا پای رادیو فردا، میشینه پای صدای آمریکا و اینها. شما فکر میکنید نوع دستاویز قرار دادن موضوع بزرگ اربعین در رسانه‌های بیگانه چه هدفی رو دنبال میکنه؟
ببینید اربعین در سالهای اخیر یک روند جدیدی رو تو رفتار جامعه مسلمان دنیا ایجاد کرده و طرف مقابل دوست نداره این روند روند دائمی باشه و سعی میکنه این روند دیگری رو ایجاد بکنه، یا این حداقل جلو پاش یه خلاصه دست اندازایی بگذاره که این قدرت خودش رو پیدا نکنه. شما مثلا در طول تاریخ ببینید، ما از زمان امام محمد غزالی کتابایی که ایشون داشتن در فقه و در تصوف و در اینها در تمام مدارس و به ترتیب کلاس‌های درس اینا تدریس می‌شد تا میرسیم به مولوی. مولوی عشق رو به میدان میاره، میگه از طریق معرفت و عشق ما به خدا برسیم، نه از طریق زهد و پرهیزکاری. هر دو راه‌های مناسبیان، ولی بالاخره یه روند جدیدی رو آغاز می‌کنه. یا در هندسه زمانی که بعضی از مسائل با هندسه اقلیدوسی حل نمیشه، میرن سراغ هندسه نا اقلیدوسی، میگه دو خط موازی ممکنه یه روزی در یک جای عالم به یک نقطه مشترک برسن. همین عبارته که مقام معظم رهبری تو روز اربعین هم خیلی کوتاه ولی خیلی مفید فرمودن که در روزگار اینترنت و کوانتوم و شبکه‌های مجازی نمیشه با روال قبلی مسائل رو بررسی کرد، باید یه روال جدید بیاریم. اربعین یه روال جدیده، یه دستفرمون جدیده، یه الگوریتم جدیده. سالها رسانه‌های معاند، حتی فارسی زبان‌ها، اصلا اربعین رو نمی‌دیدن. موقع چنین چیزی وجود نداره. حالا بیا بالاخره یه عده‌ای هم رفتن زیارت و هست. خیلی جدی نمی‌گرفتن. ولی سال گذشته به ویژه امسال دارن اینو میبینن که آقا اربعین هم هست، اما نگاه کنید مثلا اینایی که تو مسیر خوابیدن، وای وای، مثلا سر و کله هم دیگه خوابیدن، این آبل جدیده که اومده اینا همشون برمیدارن میارن مملکت شما، این پوله که شما اینجا مثلا کمبود داری، این خیابونتون خرابه، چراغش نمیدونم سوخته، رفته اونجا. این یعنی داره اربعین رو میبینه ولی منفی‌های اربعین رو می‌بینه، یا منفی سازی می‌کنه از آنچه که در عشق و ارادتی که افرادی که میرن برای اربعین می‌خواد اونا رو روایتی بکنه که روایت منفی باشه، که بعضیا دلزده بشن از اربعین، به نوعی دلزدگی پیدا بکنن، نیاد این روند رو کند بکنه. آنچه که رسانه‌های ما باید حواسشون جمع باشه اینه که در این هیاهو ما همه چیز رو سهل و ممتنع نگیریم. ما نقاط قوت خودمون اتفاقا باید تکرار بکنیم، برجسته بکنیم، با صدای بلند فریاد بزنیم. این نباشه که بگیم ما میدونیم، حتما همه هم میدونن دیگه، بعد بریم حالا مثلا رو موضوعات دیگری تمرکز بکنیم. فکر میکنم که حالا که رسانه های دشمن دارن روی ابعادی که میتونه منفی ساز باشه
کار میکنن روی وقایعی مثل اربعین، بایستی که ما تلاشمون رو مضاعف بکنیم، دو برابر بکنیم، ابتکارات جدید بیاریم، خلاقیت به کار ببریم. همونطوری که مردم تو کف خیابون خلاقیت به کار میبرن برای پذیرایی، برای هم نوع دوستی، برای کمک به همدیگه، تو رسانه ما نیازمند خلاقیت جدید هست.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر کمالی باز از یک پنجره دیگه در حوزه روابط بین الملل. ما روابط رو میتونیم در دو ساحت ببینیم خیلی بدیه، یکی حاکمیت ها و دولت ها با هم که اسمش شده روابط بین الملل، یکی چیزی شبیه معجزه راهپیمایی اربعین که شده روابط ملت ها با هم. اگر کسی رفته باشه به عنوان یک مصداق عرض میکنم در عمود 707 موکب امام رضا علیه السلام، اونجا یک سری دوستان جایگاه تعبیه کرده بودن تحت عنوان Who is امام مهدی برای کسایی که